دان به کتاب گویا، سومین قسمت کتاب گویای افرا رو به مدت 25 دقیقه بشنوند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. افرا، اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
رستم علی سفره راه دست باف را پهن کرد روی نمدی که تازه چشم ساسان به او افتاد و اصلا حواسش به او نبود. نمد زمینه سیاه داشت با خط و خطوط و شاید نقوشی که شکل اصلی خودشان را از دست داده بودند و شبیه هیچ خط و نقش درست و حسابی نبودند. اگرچه ساسان از خط و نقش چیزی سرش نمی شد، اما این هم بود که روی دیوار خانهشان پر بود از تابلوهای خط و نقاشی، توی حال، توی پذیرایی، توی سرسرا. سرهنگ فقط عشق شکار داشت، اما دیوارهای خانه هم نمی بایست لخت باشد. البته انتخاب تابلوها به عهده مرجان بود. وقتی می خواست تابلو بخرد، بند کیف پوست مارش را می انداخت روی شانهش و سرش را کج می کرد و جوری هم می ایستاد که پای چپش به فاصله یه خیلی کمی جلوتر از پای راستش باشد و یکبری خیره می شد به تابلو. می گفت این اصل نیست. هرچه فروشنده از و جز می کرد و قسم می خورد فایده ای نداشت. آخرش هم مرجان گفت با اینکه اصل نیست می برمش. بعد می گفت خونه که نباید خالی باشه، آدم چندشش می شه. و جوری همین حرف را می زد که انگار با خودش حرف می زند و هیچ توجهی نمی کرد یا اینجوری نشان می داد که توجهی نمی کند که فروشنده مادر مرده چه می گوید. یک جوری می خواست به همه نشان بدهد که این چیزها اگرچه مهم است، اما نه آنقدر که زن متشخص و محترمی همچون او فکر و ذهنش را مشغول این چیزهای بی مقدار کند، یا به قول سرهنگ افکار نالازم. رستم علی گفت بسم الله و اشاره کرد به نان توی سفره راه را. یک خط سفید پهن و یک خط سیاه پهن به پهنای دو انگشت کت و کلفت و زبر و زمخت رستم علی. ساسان چارزانو کنار سفره نشست و رستم علی لیوان چای را گذاشت جلوی او. گفت آب یخو. ساسان لیوان را لب زد و گذاشت داغی چای لبش را بسوزاند. رستم علی گفت اونقدر آبش سرده که بهش میگن یخو. ساسان لیوان را گذاشت لبه سفره و یک تکه از نان محلی که گرد و کلفت بود با روی زرد و طعم شیر و تخم مرغ جدا کرد. رستم علی گفت یخچالم داره. ساسان لقمه خوشمزه نان و پنیر محلی را قورت داد و گفت طبیعی؟ رستم علی خندید نه برقی. ساسان خندید و یک جرعه از چای سر کشید. لب را نمی سوزند. رستم علی لیوان خودش را دوباره پر کرد و گفت اینجا همه چی طبیعیه. و یک جرعه از لیوانش سر کشید و گفت حتی آدماش. و خندید. ساسان خندید و گفت دست شما درد نکنه، یعنی ما. رستم علی یک تکه نان برد به دهان و همان جور با دهان پر شروع کرد به تعریف کردن از بردن یخ برای دروگران به خرسرا. گفت یه صبح تا ظهر راهه. بعد گفت خرسرار گندم میکاشتن قدیما. داشت حوصله ساسان را سر میبرد. هی از این در آن در میگفت. هی آسمان و ریسمان میبافت. هی ور 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 ور. دریغ از یک کلمه درباره یحیی. ساسان پیش خودش میگفت این گندبک دهاتی شاید قصدم و فهمیده و داره با این حرف و حدیثا سرمو گرم میکنه. نیم ساعت، شایدم بیشتر، داشت فقط از یخ بردن برای دروگرای خرسرا میگفت. این که با کی بود و چند سالش بود و تا به اونجا برسن چقدر یخ آب میشد و مگه زبون به دهن میگرفت. میگفت و میگفت و میگفت. فکش میجنبید. یا نون میجوید یا حرف میزد. از کیجا قلعه‌ام گفت که اون طرفتر از گوگلی بود و قدیما دختری پادشاهش بود. می گفت که پایه‌های سنگی قلعه باقی مونده. می گفت اونقدر اون دختر نوکر و نفر داشت که دسته‌های شالی رو از پریم صحرا دست به دست می بردن تا کیجا قلعه. می گفت از پریم صحرا تا کیجا قلعه یه روز کامل راهه. می گفت این حرفا رو پیرای این محل می گن. می گفت که یکی از اون پیرها حتی گفته که دانه های شالی رو توی کیجا قلعه دیده. یعنی این همه سال اون دونه ها سالم مونده لای سنگای اونجا. می گفت کنار کیجا قلعه درست بالای کوه که فقط پیاده میشه به اونجا رفت چشمه ای هست. از جایی که آب چشمه می جوشه تا جایی که فرو میره فقط دو سه قدمه. می گفت کنار چشمه پر از گنجشگای مرده. آب چشمه اونقدر سرده که هر گنجشکی بخوره همونجا میمیره. نمیتونی انگشت تو توی اون چشمه حتی برای یه دقیقه هم نگه داری. چای توی لیوان یخ کرده و نان انگار بدمزه شده بود. گفت اینجا از اینجور چیزا زیاده. ساسان از سفره فاصله گرفت و گفت شما این حرفا رو باور میکنی؟ میخواست بگوید این حرفهای مزخرف که نگفت. رستم علی خندید و گفت تو باور نمی کنی ها؟ چه می توانست بگوید ساسان؟ می توانست توی چشمهای قهوه‌ای و زل بزند و رک و راست بگوید که اینها همه یه مش چرت و پرته؟ بلند شد، نشست روی تخت و گفت سخته، باور کردنش سخته. رستم علی سفره راه راه دست باف را جمع کرد و گذاشت توی توبره پشمی که آن هم راه راه بود. یک خط خاکستری پهن و یک خط سیاه کمرنگ پهن. پهنای هر خط به اندازه 4 انگشت بسته. حتما از پشم گوسفند بافته شده بود. چه شد که ساسان اینقدر رفته بود توی نخ جزئیات این مرد و هرچه متعلق به اوست؟ خودش هم نمیدانست. واقعا نمیدونستم چرا. رستم علی گفت بستگی داره چجوری به دوروبرت نگاه کنی. ساسان مطمئن بود که این حرف حرف خودش نیست و او فقط یک نقل کننده است. رستم علی گفت به اینم بستگی داره که باور کردن ره به چی بدونی. ساسان می توانست قسم بخورد که اینها را از معلمش یاد گرفته است و حالا دارد به خورده او می دهد. توف به این دنیای نست، توف به این روزگار. به قول سرهنگ روزگار نامناسب، مردم ناسازگار. رستم علی خواند چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. ساسان داشت چاخ در می‌آورد و می‌توانست به روح سرهنگ قسم بخورد که این شعر را این نره‌غول از آن قاتل وحشی یاد گرفته است. رستم علی خندید و گفت زکریا این را زیاد می‌گفت. من خنده می‌کردم و می‌گفتم یعنی چجوری باید دید؟ چشمام را چپ و چوله می‌کردم و می‌گفتم اینجوری؟ میگفت شعره، نمیدونم، زکریا میگفت، من سواد ندارم. برای اینکه رستم علی برق خشم را توی چشمهای ساسان نبیند و ساسان هم بتواند خودش را کنترل کند، سرش را میان دوتا دستهایش گرفت و فشار داد. رستم علی گفت سر درد میکنه؟ ساسان از لای دندانهای چفت شدهش شمرده شمرده گفت نمیریم؟ رستم علی گفت یا علی بریم. دم در ایستاد و سراپای ساسان را انداز و برانداز کرد، جوری که ساسان نگاهی به خودش کرد. همه چیزش سر جای خودش بود و زیپ شلوارش هم باز نبود. سرش را به چپ و راست تکان داد به علامت سوال. رستم علی لبخند زد. شاید هم پوزخندش را ساسان لبخند می دید. پشت رستم علی به در بود و صورتش آنجوری که باید و شاید دیده نمی شد. سایه افتاده بود روی صورتش. توبره بر پشت داشت و تفنگ را همایل کرده و تبر را گذاشته بود روی شانه چپش و دستش را چسبیده بود. می گفت که توی این جنگل بی تبر نباید بود. شاید به خاطر همین قدیم ها به مردم اینجا می گفتن تبری و به اینجا می گفتن تبرستان. جنگل و تبر. گفت بریم؟ دو دل بود و شاید هم چیزی توی سرش بود که نمی خواست بروز بدهد. شاید هم می خواست تردید بکارد توی دل ساسان و پشیمانش کند. من اما قصد نداشتم که پشیمون بشم. هرگز. به قول مهرنگیز اصلا و ابدا. راهی بود که باید تا تش می رفتم. تا پای جون. حتی اگه سرمو توی این راه به باد می دادم. رستم علی داشت نگاه نگاهش می کرد. سرهنگ می گفت اینجوری خیره خیره نگام نکن. و من بازم خیره خیره نگاهش می کردم. پلک زدن هم یادم می رفت. سرهنگ تشر می زد سرتو بنداز پایین و از روی صندلیش بلند می شد و می ایستاد بالای سر من. سر من را می گرفت توی دست بزرگش و فشار می داد سمت پایین. هرچه مقاومت می کردم بیفایده بود. گردنم درد می گرفت. سرم که می آمد پایین همان جوری نگهش می داشتم اما پلک نمی زدم. نمی خواستم پلک بزنم. نمی بایست پلک بزنم. این قانون نانوشته خودم بود. فقط پاهای سرهنگ را می دیدم که توی دمپایی راحتی آبی رنگ بیغواره بودند. انگار این پاها فقط برای پوتین ساخته شده بودند. توی پوتین ابهت دیگری داشتند. البته شاید فقط برای من. پاهای سرهنگ هی می رفت و می آمد. مثل پاندول ساعت بزرگ روی دیوار اتاق پذیرایی که بزرگترین و قدیمی ترین ساعت خانه بود و مرجان بهش می گفت عتیقه و سرهنگ بهش می گفت تاریخ مستند خاندان بزرگ و اصیل. پاهای سرهنگ از پاندول بودن که خسته می شدند می ایستادند جلوی من. نزدیک نزدیک، خیلی نزدیک. سرهنگ می زد پس کله من، البته نه محکم، و می گفت برو به درس و مشقت برس. و می شنیدم که پشت سر من می گفت به خودم رفته پدر سوخته، هیچ جوری نمی خواد کم بیاره، حتی جلوی من. یه روزی جای منو می گیره، یه نظامی برازنده و لایق. جوری می گفت برازنده و لایق که مطمئن می شدم دارد از خودش تعریف می کند نه از من. اینجور وقتها حتما به جای سیگار می بایست پیپ بکشد. یعنی هر وقت مجبور می شد که یک جوری از خودش تعریف و تمجید کند، مهرنگیز را صدا می زد و می گفت پیپ من کجاست؟ خودش می دانست کجاست و منظورش این بود که پیپ منو بیار. ساسان می خواست بگوید پسر سرهنگ نباشم اگه بتونی جلوی کار منو بگیری، که گفت خب بریم، من کاملا آمادم. و جوری روی کاملا تأکید کرد که سرهنگ روی برازنده و لایق تأکید می کرد. رستم علی از کلبه بیرون رفت و دو سه قدم جلوتر ایستاد. گفت زلفین رو بنداز، یه تیکه چوبم بنداز توی اون حلقش که باز نشه. دیدی جک و جونور خواستن برن تو؟ ساسان در را بست و زلفین را انداخت. یک تیکه چوب هم انداخت توی حلقه نگهدارنده زلفین که باز نشود. رستم علی گفت این هوا بارون داره. رو به دریا ایستاده بود و پشت به کوه. خورشید ملول زمستانی داشت کم کم به وسط آسمان خاکستری نزدیک می شد. گفت بریم. ساسان گفت سنگ که نمی باره. و زل زد به ته چشمهای قهوه‌ای رستم علی. هیچی ته چشمهایش نبود انگار. شاید هم ساسان نمیتوانست چیزی پیدا کند. شاید هم او آنقدر ماهر بود که میدانست چه کند تا ساسان نتواند ته آن دوگوی قهوه‌ای چیزی پیدا کند. یعنی این آدم بی سر و پا اینقدر میتونه مرموز باشه؟ رستم علی اوریب اوریب نگاه کرد به ساسان با همان چشمهای قهوه‌ای که چیزی تهش پیدا نمیشد و بدون یک کلمه حرف راه افتاد. این یعنی چی؟ ساسان پیش خودش میگفت یعنی پذیرفت که کم آورده، یعنی شکست. ساسان هم بدون یک کلمه حرف پشت سرش راه افتاد. کجا؟ سمت تلارسر. تو این جنگل راه به راه تلارسر داره. تلارسر یعنی چی؟ به آغل بزرگی که گالشا برای گاواشون میسازن تلار میگن. اینجا گاله زیاده، اگه آخر بهار بیای یا تابستون صدای تال رو میشنوی. تال؟ تال زنگوله بزرگیه که گالشا به گردن گاواشون میبندن. ساسان میتوانست تصور کند که چگونه صدای تال میپیچد توی جنگل و از لابلای درخت های سر به فلک کشیده یه شناخته شده و ناشناخته مانده میگذرد و دل از هر ره گذری میبرد. هیهای گالش هم خودش عالمی دارد با این موسیقی. اینها را اضافه کن به صدای بادی که برگها را میرقصاند و آوای کوکوی فاخته، البته گاهی همراه با آواز محلی گالش های جوان، ترانه امیری، آواز لیلی جان، ترانه غم‌انگیز طالبا. رستم علی میگفت و میگفت و میگفت و ساسان هم سعی میکرد کلمه های او را در ذهنش تبدیل کند به تصویر. رستم علی ایستاد و رو کرد به ساسان. میبینی چه دنیای قشنگی داره اینجا؟ ساسان به خودش آمد که نکند رستم علی دارد با این حرف ها سرگرمش میکند، نکند از خواسته اصلی خودش فاصله بگیرد. چرا یک کلمه از زکریا نمیگوید؟ نمیخواست هم چیزی بگوید اما گفت آره، و جوری گفت آره که یعنی ول کن این حرفا رو، من دنبال چیز دیگه ایم. نگران شد که نکند لحن آره گفتنش او را ناراحت کند و ولش کند وسط این جنگل درندش و برود پی کار خودش. این من بودم که بهش احتیاج داشتم، نه اون. جنبندی همه این حساب و کتاب ها باید باشد برای آخر کار. پیش خودش میگفت که کارم که تمام شد من میدونم این، و آخرش هم یک گلوله با آن شقیقه جوگندمیش. رستم علی ایستاد و گفت گوش کن، و دست راستش را گذاشت کنار گوش راستش و گفت میشنوی؟ صدایی میآمد، دور بود و نامفهوم، مثل ناله موتور یک ماشین قدیمی توی یک سربالایی وحشتناک. گفت صدای هر موتوریه. ساسان گفت مگه شرکت کار میکنه؟ که البته میدانست کار میکند. راه افتاد و گفت ای شرکت لکلوکی میکنه، اما جونورای چوبخار اینجا زیادن. و چند بار تکرار کرد جونورای چوبخار، جونورای چوبخار. انگار به حال خودش نبود و جای دیگری سیر میکرد که هی میگفت جونورای چوبخار، جونورای چوبخار. ساسان خندید، عجب اسمی گذاشتی براشون. رستم علی خندید، من؟ ساسان گفت خب آره. رستم علی گفت این اسم رو زکریا گذاشته. ساسان گفت جدی میگی؟ یعنی زکریا به اینا میگفت جونورای چوبخار؟ رستم علی برگشت و زل زد توی چشمهای ساسان. توی نینی چشمهای زاغ ساسان چی دید که لبخند زد و گفت عجیبه برای تو؟ ساسان هم لبخند زد و گفت خب اون داشت براشون کار میکرد، اون وقت برای شما عجیب نیست؟ رستم علی گفت مسئله زکریا فرق میکنه. ساسان خندید، هرچان خسرو کند شیرین بود؟ رستم علی گفت غیر شیرین هم میتونه باشه، و زد زیر خنده. شاید چند دقیقه خندیدنش طول کشید و ساسان هم نیمچه خندهی تحویل داد که همراهی کرده باشند. گفت غیر اینه؟ رستم علی با پشت دست چشمهایش را پاک کرد و گفت تو چه جور دوستی هستی که دوستت رو نشناختی ها؟ ها گفتنش با بند دل ساسان را پاره کرد. جوری با تحکم و تشر گفت ها که ساسان پیش خودش گفت الان که حکم تیربارونش رو صادر کنه. خب البته، ولی دوست دارم بیشتر از اون بشنوم. قبلا عرض کردم که. نفس تازه کرد و گفت چند سالی میشه دیگه ندیدمش. خب خودتون بهتر میدونید که دوری و از اینجور چیزا. رستم علی گفت بله 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 و جوری سه بار پشت سر هم گفت بله، که یعنی بهانه را بگذار کنار و حرف دلت را بزن. ساسان سکوت کرد و سعی کرد حرفی نزند که بیشتر به او شک کند. آیا واقعا به او شک کرده بود؟ انگار زبلتر و زرنگتر از آنی بود که ساسان درباره اش خیال می کرد. این یکی انگار نوبر بود، با همشون فرق داشت. از شانس من شاید. چشمهای سرهنگ واقعا درشت و ترسناک بود و آدم می ترسید که مستقیم به چشمهایش نگاه کند. من هم وقتی می خواستم مقاومت کنم و سرم را نیندازم پایین، سرهنگ مجبور می شد که خودش دستش را بگذارد پشت کلم و به زور سرم را بیاورد پایین. به چشمهایش خیره خیره نگاه نمی کردم. به صورت صاف و تیغ کشیدهش نگاه می کردم، یا به گوشهای بزرگش که داخلش پرمو بود و سرهنگاهی می نشست پشت میز آرایش مرجان و با قیچی کوچک موها را کوتاه می کرد و غر می زد. البته پیش مرجان هیچ وقت از سن و سال خودش حرف نمی زد که نه خودش خوشش می آمد و نه مرجان. یکی دوباری هم که مرجان صدایش زد پیر مرد، چنان بهش اخم کرد که مرجان به تته پته افتاد و با کلی من و من کردن آخرش گفت شوخی کردم. رسیدند به یک جویبار. رستم علی کنارش ایستاد و زل زد به آبی که صاف و زلال می دوید سمت پایین. گفت این آب به دریا میرسه؟ ساسان گفت شاید به دریا برسه، شاید هم نرسه. رستم علی بی هوا گفت همین شاید شاید آدمیزاد رو بیچاره میکنه. ساسان نشست روی پاهایش کنار جویبار و دستهایش را کاسه کرد که بزند توی آب. تعادلش را از دست داد و اگر دست راستش را سپر نمیکرد با سر میافتاد توی آب. رستم علی گفت به پا نیفتی و دو پایش را گذاشت دو طرف جویبار و تفنگ و توبرش را انداخت آن طرفتر. خم شد و دو دستش را کاسه کرد و زد توی جویبار. سه کاسه دست آب که خورد گفت سلام بر حسین. ساسان هم ناچار دو پایش را گذاشت دو طرف جویبار و دستهایش را کاسه کرد و چند کاسه دست آب خورد. لب و سبیلش را با آستین اوورکوت آمریکایی سبزش پاک کرد و گفت بریم. میخواست کم نیاورد. رستم علی نشسته بود کنار توبره و تفنگش. ساسان هم دلش میخواست کنارش بنشیند و ننشست. رستم علی سرش را بلند کرد و خیره شد به آسمان. ابرها زیادتر شده بودند و نزدیکتر. گفت این هوا بارون داره و خندید. سنگ نمیباره. و توبره و تفنگش را برداشت و از جایش بلند شد. یا علی، یا امیرالمومنین. زمین زیر پایشان نمناک بود و گاهی لیز می‌خوردند. رستم علی یا علی یا علی می‌گفت و تعادلش را حفظ می‌کرد. ساسان دو سه باری افتاد زمین و سر زانوی شلوار لی دمپاگشادش گلی شد. خوب شد که عقلم رسید و این شلوار رو پوشیدم، وگرنه اگه شلوار پارچه‌ای بود، حتی اگه فرد اعلی هم بود، پاره می‌شد و کار منم زار. هر بار که ساسان زمین خورد، رستم علی سرش را برگرداند و گفت چیزی که نشده، شده؟ ساسان می گفت نه چیزی نیست. رستم علی می گفت بگو یا علی و بیا. ساسان گاهی هم دستش را می گرفت به شاخه آویخته درختی یا نهالی و بوته‌ای و جلو می رفت. یاد رابینسون کروزو افتاد و فرادی سیاه پوست. خودش را یک فرادی سفید پوست می دید که می بایست هر جا این رابینسون کروزوه ایرانی می رود برود. دوست داشت سر به سرش بگذارد و بپرسد که می داند چقدر شبیه رابینسون کروزوه است یا نه، که ترسید. ترسید اینجا هم کم بیاورد. از خیرش گذشت و ترس توی دلش افتاد که نکند این یارو اصلا مأمور باشد از طرف زکریا تا او را سر به نیست کند. از کجا که شناساییش نکرده باشد. هی توی ذهنش میگشت که ببیند کی از قصد و نیتش باخبر است. فقط بازجو باخبر بود که آن هم آدم خودشان بود. پیش خودش می گفت که توی این اوضاع بلبشو که کسی به کسی نیست، از کجا معلوم آن بازجوی تاس او را نفروخته باشد؟ پیش خودش می گفت که چرا اسمش را نپرسید؟ اصلا نگفت کی هستی، از کجا می آیی؟
در کوچه کودکی هایم درخت توتی بود تناور، صبور و مهربان. اواخر بهار که توت ها می رسیدند، من و بچه های کوچه می رفتیم و به شاخه های آن درخت عزیز سنگ می زدیم. ما او را می زدیم و او بی دریغ به ما توت می داد. من بخشش بی چشم داشت را از آن درخت آموختم. خوشبختی یعنی این که قلبی را نشکنیم، دلی را نرنجانیم، آبروی را نریزیم و دیگران از ما آسیبی نبینند. حالا بیا به این فکر کنیم که آیا ما خوشبخت هستیم؟ فراموش نکنیم که نگرانی مشکلات فردای ما را حل نمی کند، بلکه تنها آرامش امشبمان را از ما می گیرد.
تئاتر در رادیو، نمایش های صحنه خود را با مخاطب رادیو تجربه کنید.
امشب دو تا مشتری مامانی دارم، از اون بچه پولدارای آتل.
من خوشحالم، که جنگ و گرونی و تغییر حکومت ها در کاسبی تو یکی تصدیل من بودن.
تئاتر زنده است. رادیو نمایش به منظور حمایت از جامعه تئاتر بستری برای اجرای رادیویی تئاتر صحنه‌ای فراهم می‌کند. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir